بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. سال نو رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و خدا رو شاکرم که به ما اجازه داد که در اولین برنامه از سال 1401 هجری شمسی در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که امسال با استعانت ما نسبت به طاعت خداوند متعال سال ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه و امسال دیگه ما عیدمون عید واقعی بشه با آمدن آقا و مولا. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. جا سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. سال نوتون مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم بر شما و همه دوستان از بیننده هم. ان شاء الله مبارک باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت عزیزان بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات فراوان و دفسون عرض این که طاعت و عباداتشون و نعمتهایی که خدا بهشون داده رو دفسون باشه و انشاءالله خداوند طاعتها و عبادتهاشون رو قبول کنه و انشاءالله که سال جدید سالی پر برکت، پر ثمر، پر ثواب و سال سرشار از موفقیت باشه برای همه عزیزان بیننده. این تحولی که در طبیعت هست، حالا چه به لحاظ زمانی چه به لحاظ سایر ابعاد تحول، چهار فصل، هر فصلی برای خودش خصوصیاتی داره، اینها در واقع برای اینه که ما متحول بشیم و یکی از مهمترین مظاهر تحول و یکی از مهمترین مصادیق تحول هم همینه که انسان علمش زیاد بشه، چون با معرفت و با کسب علم انسان سعی وجودی بزرگ پیدا میکنه، در واقع بزرگ میشه به تمام معنا. یه وقت انسان سنش بزرگ میشه، یک سال بر سن ما اضافه شد، میگه فلانی بزرگ شده دیگه، حالا مثلا کودک بوده، نوجوان شده، نوجوان بوده، جوان شده، جوان بوده، میانسال شده. یه وقت اینجوری انسان بزرگ میشه، یه وقت چاق میشه، مثلا 70 کیلو بوده حالا شده 75 کیلو. اینها خیلی مهم نیست، مهم اینه که انسان از لحاظ انسانی بزرگ بشه و سعه وجودی پیدا بکنه. چطور این اتفاق میفته؟ با علم. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. ایمان به انسان درجه میده، ترفیع پیدا میکنه انسان با ایمان، اما کسانی که همراه ایمان به علم هم میرسن، علم بهشون داده شده، اونها درجاتی بزرگ شدن و بالا رفتن. و پس درسی که باید از ما، درسی که ما باید از تحول طبیعت بگیریم همینه که ما هم متحول بشیم و یکی از مهمترین شاخصها و مؤلفه‌های تحول و تکامل همینه که انسان بر علم و معرفتش افسوده بشه. یکی از بهترین راه ها هم برای اینکه انسان در حوزه های علم ورود پیدا بکنه و علمش زیاد بشه، پرسش و پرسشگری است. و اگه انسان اهل پرسش باشه دیگه مشکلی نخواهد داشت. امام صادق فرمودن انما یهلک الناس لانهم لا یسالون. مردم فقط و فقط به خاطر این هلاک میشن که نمیپرسن. اگر میپرسیدن هلاک نمی‌شدن.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی در خدمت شما بزرگواران هست. از این طریقایی که زیر نویس شده میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خود رو مطرح کنید. از آقای محمدی انشاءالله پاسخگو هستن. دوستان خارج از کشور هم میتونن از طریق سامانه‌هایی که هست، مثل سامانه واتساپ یا پیامک، سوال خودشون ارسال کنن. میتونن فایل صوتی خودشون هم ارسال کنن، دوستان اینجا دریافت میکنن، پخش میکنن و جای محمدی هم پاسخ میدن. خب سوال کردن که این که گفته میشه لحظه ای سال تحویل هر ائمه علیهم السلام باشید، در کیفیت اون سال تأثیری داره یا نه، و دعاهایی که اونجا میشه انجام بدیم که تأثیر داشته باشه چه چیزهایی است؟
البته این سوال دیگه به درد سال دیگه میخوره چون
دیگه حالا
وقتی که داشتیم.
آقای من از شوشتر این رو مطرح کردم برایشون سوال.
این حتما قبلا مطرح کرده بود، قبل از ساعت تحویل مطرح کرده. و از اون خونم که این که انسان اون حالتی که در حرم اهل بیت علیهم السلام هست از بهترین حالاتشه. اون زمانی که انسان اونجا هست از نورانی ترین و عالی ترین و با عظمت ترین فرازهای عمرش محسوب میشه، تردید درش نیست. حالا چه در ساعت تحویل این اتفاق بیفته، چه در غیر ساعت تحویل. اما راجع به ساعت تحویل، ما در مجامع روایمون مطلب خاصی نداریم، بجز همون دعاهایی که هست که مثل همون یا مقلب القلوب و الابصار، یا اون دستوراتی از امام صادق از طریق معلم خنیس رسیده. اونم مال روز نوروزه، نه مال ساعت خاص که بگیم ساعت تحویل مثلا چه این چنان باشه. باشون وقتش گذشته، من فکر کنم خیلی دیگه ما اینجا وقت دوستان رو نگیریم بهتره. اگه قبل از ساعت تحویل میشد، شاید ما قبل از سال نو میشد، شاید یک چند دقیقه ما صحبت میکردیم، مطالبی رو اینجا عرض میکردیم خدمتتون. حالا یه حیاتی بود و ما بودیم و شما سوال داشتید، ان شاء الله سال آینده این سوال رو بپرسید تا هم جواب بدیم.
بسیار خوب. خب سوال کردن آیا در برزخ سال و نو به نو شدن سال هم داریم؟
به معنا که در دنیا هست نه، چون خب در دنیا این زمین هست و از کنم آسمان چی خورشید هست و زمین که دور خودش میچرخه شب و روز به وجود میاد، و دور خورشید که میچرخه سال به وجود میاد. و این سالها رو هم تو این اعتباریه، این تقسیم به چهار فصل اعتباریه، تکوینی نیست که بگیم که مثلا فروردین ماهاش 31 روز باشه. خب چرا 30 روز نباشه؟ چرا 29 روز نباشه مثلا؟ چرا یک ماهش 30 روز باشه، یک ماهش مثلا 35 روز، یا مثلا یک ماهش 30 روز باشه، یک ماهش 29 روز باشه؟ اینا قراردادیه، غیر از اون ماهای قمریه که اونجا دیگه قراردادی نیست. واقعا وقتی که ماه یک دور دور زمین میگرده تکوینن میگن یک ماه، یک ماه قمری. ماهای شمسی اعتباریه، مادر کل سال رو به 12 ماه تقسیم کردن، 365 روز رو، و بعضی از ماها رو 31 روز قرار دادن، بعضی از ماها رو 30 روز قرار دادن، بعضی از ماها هم که مثل ماه اسفند باشه رو 29 روز قرار دادن. اینا قرار دادیه. اما چهار فصل هم که حالا مثلا پاییز دقیقا از اول مهر شروع بشه، باز این قرار دادیه. چه بسا در بعضی از جاها پاییز 10 روز زودتر شروع بشه، تو بعضی از جاها چیه 20 روز دیرتر شروع بشه. مثلا برگریزان اگر ما شاخصه پاییز بگیریم، ممکن بعضی جاها آخر مهر شروع بشه برگریزان مثلا، یا سردی هوا رو بخوام شاخص بگیریم. از که اینا قراردادیست، وعدن قرارداد کردن که ما سال به چهار فصل تقسیم کنیم، و فصل که حالا فصل بهار با خصوصیاتش، فصل تابستان با خصوصیاتش، و فصل پاییز و فصل زمستان. اینا مباحث قراردادیست و اشکالی هم نداره. اما اینکه حالا در برزخ ما بخوایم این حرف ها رو داشته باشیم، نه. چون اولا اینکه در برزخ دیگه بحث قرارداد نیست، مهم بر اساس قرارداد تقسیم بکنیم، اونجا تماما تکوینه. و ثانیا زمین و خورشید و گردش زمین به دور خودش و گردش خورشید به دور خودش بی معنا وجود نداره، ممکن جلوه‌های برزخیشون اونجا باشه. آنچه که میشه گفت اینه که کل عالم برزخ از لحاظ زمان همراه دنیاست، وقتی دنیا تموم شد برزخ هم چی میشه؟
تموم
میشه. مطلب بر اینه که چون اونها اشراقی به دنیا دارن، توجهی به دنیا، اهل برزخ، چون برزخ محیط بر دنیاست، خب اونها این چهار فصل رو میبینن، این اتفاقات و تحولاتی که در دنیا هست و برزخی ها هم متوجه هستن، و برزخ وقتی این دنیا رو احاطه کرده، خود اینها در درون خودش اتفاق میفته دیگه. به این معنی خب بله، چهار فصل و یا روز و شب و این حرفا وجود داره.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یه چند لحظه یه تصاویر رو ببینید. ظاهراً مشکل فنی دوستان ما پیدا کردم تو اتاق فرمان، ان شاءالله مشکل برطرف میشه. برمیگردیم خدمتتون هست.
علی حبه قسيم النار والجنة خان بشود عیان که امیر روز جزا علی است، که حساب ما که کتاب ما که عذاب ما همه با علی. نشد از غم ضعفا جدا و شهی که در پی هر گدا، درود شبانه و بی صدا ببرد لباس و قضا. همه رمز و راز جهان بدان، شده در عبای علی نهان، شده گر کسی یل و پهلوان، به یقین که از دم یاب علی. همه دم بگو به کیا صفا و مروه چه حاجتی به صفا، قسم که صفا علی.
خب خیلی ممنونم از این که صبوری فرمودید و انشاءالله مشکل ما هم برطرف شده باشه تا شما کمتر اذیت بشید و برنامه رو با لذت بیشتری دنبال بفرمایید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. خب حاج محمدی سوال کردن که آیا کسی میتواند در عالم برزخ کار ثوابی انجام بدهد؟
اینکه اونجا بخواد شروع کنه خیر، ما کاری که اینجا شروع کرده ادامهش اونجا ممکنه باشه، اما اینکه کار اونجا بخواد رأساً ابتداعا شروع کنه خیر. مثلا در دنیا قرآن خوندن رو یا قرآن یاد گرفتن شروع کرده تموم نشده، اونجا میتونه ادامه بده، یا یعنی اینکه دیگران براش کارهای انجام بدن، یا یعنی اینکه کارهای خودش، مثلا فرض کن مدرسه‌ای که ساخته، بیمارستانی که ساخته، نهر مثلا فرض کن که چشمه‌ای رو که ایجاد کرده، کتابی که نوشته، اینها بله اونجا به حسابش گذاشته میشه، همون باقیات و سالهات و اعمال متأخر. اما اینکه مثلا تو برزخ اینجا نماز شب نمیخونده، اونجا مثلا نماز شب بخونه، نه، اینجا مثلا فرض کن انفاق نکرده، یا اینجا انفاق میکرده اونجا میخواد انفاق بکنه، نه دیگه، نه انفاق اونجا معنا داره، نه نماز شب معنا داره، نه چیزی در اینا خاص دنیاست.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که آیا میشود مواقف قیامت را کسی نداشته باشد؟
بله، خود بعضی هستن که اصلا قیامت رو نمیبینن، یعنی از قبلش برانگیخته میشن، صاف میرن تو بهشت، مستقیم میرن تو بهشت، اصلا قیامت رو از ریشه نمیبینن. بعضی هم ممکنه کل قیامتشون مثلا در حد در 5 دقیقه طول بکشه، حضورشون تو قیامت، رسیدگی به حسابشون به اندازه یک نماز واجب که در دنیا میخوندن، یا به اندازه دوشیدن یک گوسفند، چون در روایت این چیزا رو داریم، انقدر طول میکشه مثلا گوسفند فرض کن 2 دقیقه 3 دقیقه دوشیده میشه، یه نماز واجب 5 دقیقه خونده میشه، از همین شروع میشه تا 50,000 سال و 50 موقف و هر موقفی ممکن تا 1,000 سال گرفتار باشن. پس حساب بسیار فرق میکنه، مراتب حساب خیلی فرق میکنه. در قرآن گاهی خدا به عنوان سریع الحساب معرفی شده، حساب یسیر آسون سرانگشتی، و سوء الحساب، حساب عسیر با عین، یعنی خیلی سخت و دشوار، و مطبع خشخاش گذاشتن تو وجه عبارات قرآنی هست. پس بر حسب افراد فرق میکنه. اینکه بگیم که همه باید این 50,000 سال اونجا علاف باشند و گرفتار باشند، نه. یعنی بگیم که هیچ کس گرفتار نمیشه، چرا؟ بجا گرفتار هم که کل 50,000 سال رو اونجا گرفتار باشند.
بسیار. سوال کردن اگر بخوایم کسی را به اسلام دعوت کنیم چه باید بکنیم؟
باید شما اولا در عمل خودتون، در رفتارتون طوری رفتار کنید که اون شخص ببینه که این رفتار رفتار انسانی است. ببینه که شما به من یک مسلمان عاقلانه رفتار میکنید، منطقی رفتار میکنید، انسانی رفتار میکنید. این از خیلی از تبلیغات و اینها بهتره. خیلی از این که انسان بخواد به زبان چیزی بگه یا بخواد مثلا کسی دعوت کنه خیلی بهتر. کونو دعاتن لناس به غیر السنت کن، مردم رو دعوت کنید منتها نه با زبانتون بلکه با رفتارتون. مطلب بعد این که خب خود شما باید اون اطلاعات لازم رو داشته باشید، اون اشراف لازم رو بر اسلام داشته باشید، که اگه سوالی از شما پرسید اشکالی داشت بتونید پاسخ بگید. چون اگر مثلا نتونه به سوالش جواب بده، یعنی که او یه اشکال میکنه، یه شبهه مطرح میکنه، نتونه جواب بده، اون دیگه برمیگرده میگه این اسلام به دردش نمیخوره. مطلب بعد این که باید با ملایمت و گام به گام و با یک شیب ملایمی کار پیش بره. یه مرد شخص مسلمانی بود، همسایه اهل کتابش رو مسلمانش کرد، با تبلیغ با هرچی که بود سمونش کرد. این حدیث امام صادق علیه السلام که من دارم ترجمهش رو خدمت دوستان عرض میکنم. خب این شخص مسلمان شد و با شوق و رغبت من مسلمان شد، نصف شب دید این پر در میزنه، از سه و نصف شب دید این پر در میزنه، گفت چیه؟ گفت که من همون همسایه مسلمانتونم. گفت چی کار داری نصف شب؟ آدم دنبالتون که بریم مسجد نماز شب بخونیم. خب اینو بردش مسجد نماز شب خوندن تا صبح شد. خب باید نماز صبح رو بخونیم، نماز صبح خوند و مستحبش اصلا بشینه تا طلوع آفتاب تعقیب بخونه. خب تا طلوع آفتاب نشست نگاش داشت اونجا تعقیب، گفت حالا ما اینجا اومدیم مسجد خوبه که نیت روزه بکنیم، روزه هم بگیریم. خب این نیت روزه کرد و تو مسجد چقدر ثواب داره، خوبه که اصلا تو مسجد بنشینه مشغول عبادت باشه و اینها، و تا ظهر نگاش داشت. بلند شد بره خونش، گفت که کجا میری؟ خب تقریب نماز ظهر رو نخوندی بشین تقریب نماز ظهر رو بخون، نمیدونم نوافل مغرب چیز نوافل عصر رو بخون، به عصر هم خیلی دیگه نمونده، یک ساعت دو ساعتی مونده به عصر، تا عصر نگرش داشت، بعد خواست بلند شد که بره، بهش گفت نه دیگه کرایه نمیکنه بری بشین تا نماز مغرب و عشا. خلاصه بعد از نماز عشا این شخص تازه مسلمان شده رفت خونش، فردا صبح رفت در زد در خونه، گفت کیه؟ گفت که همسایه مسلمان تون اومدم که بریم مسجد. گفت من دیشب فکرامو کردم، دم این دین ولی آدمای بیکار خوبه، من کار و زندگی دارم، عیال بارم، بیکارم که بخوام بیام. هم صادق برمو ببینید که شخصو مسلمونش کرد ولی بلای سرش آورد، اون دیگه مسلمون نمیشه، اون دیگه بخواد ماهرترین فرد هم بخواد آگاه ترین فرد هم بخواد با اون صحبت کنه
دیگه فایده نداره.
خب اینا نیاز به تخصص داره، نیاز به این داره که انسان با روش‌های دقیق علمی و تربیتی وارد بشه. کسی تخصص نداشته باشه خب خیلی نمیتونه اینجا تو این مسیر موفق باشه. اما کتاب‌های فراوانی هست که ما توصیه می‌کنیم کتاب‌ها رو شما در اختیار افراد قرار بدید. مثلا خود قرآن، تفسیر قرآن، تفاسیر منطقی قرآن، مثلا تفسیر المیزان اگر به زبان‌های دیگه ترجمه شده باشه، من خبر ندارم، به فارسی که ترجمه شده، یا تفاسیر دیگه. قرآن خودش بهترین منبع هست، نهج البلاغه بهترین دعوت کننده به اسلامه، صحیفه سجادیه و بقیه کتب ما، کتابهایی که برخی از کسانی که مسلمان نبودن مسلمان شدن نوشتن، کسانی که پیرو اهل بیت نبودن بعد از اینکه مستبصر شدن نوشتن، این کتاب ها بسیار ارزشمنده، کتاب مثلا مراجعات یا ثم اهتدی تو، کتاب از این دست، اینا بسیار مؤثره. شما این گونه کتاب ها رو در اختیارشون قرار بدید. بعضی از انتشارات در قوم و جاهای دیگه هستن که به زبان‌های مختلف این کتاب‌ها رو چاپ کردن، فقط شما باشون تماس داشته باشید، اونها به همون زبانی که می‌خواید اون کتاب‌ها رو براتون تهیه می‌کنن و براتون می‌فرستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای انفرادی از مشهد مقدس گفتن که من و یکی از دوستانم با هم خیراتی رو انجام دادیم برای امواتمون که دوستم در عالم خواب مادرشون رو که فوت کرده بودن دیدن و بهشون گفته بودن که جدا خیرات کن. سوالشون این است که وقتی که خیراتی رو انجام میدیم باید به نیت تک تک افراد انجام بدیم و اسم ببریم یا همون نیت که کلی کردیم درست؟
اولا که دوستان رو خواب حساب حجت شرعی باز نکنید. گاهی ممکنه که اون ذهنیاتی که خود افراد دارن، ذهنیتش اینه خب آیا این کار مشترک دعواشون نمیشه، اموات ما با اموات ایشون، اون بگه سهم ماست، اون بگه سهم ماست، مثلا خدا رحمت کنه مادر ما رو گاهی میگفت که تقسیم میکرد، میگفت من خودم تقسیم میکنم یا دعواشون نشه. ما بچه بودیم اینا که میگفت متوجه میشدیم، میگفت من دارم قرآنی که میخونم کار خیراتش میده، حتی قضا که میداد گفت تقسیمشون میکنم که دعواشون نشه. حتی ایشون میگفت نه که من تایید کنم، خدا رحمت کنم اموات رو. خدمت شما عرض کنم که تو ذهنش اینجوری بوده و همین تو خواب منعکس شده که جدا جدا باشه بهتر نیست که یه وقت مشکلی پیش نیاد. پس یک، رو خواب خیلی نمیشه حساب باز کرد، و دو، اگر شما خیراتی رو برای اموات مختلف بدید، چون از روایات برمیاد اینه که خداوند به همه اونها تک تک کل اون ثواب رو میده. شخص اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که من حج انجام میدم، اگر یه نفر شریک کردم تو حجم از سهم من کم میشه؟ حضرت فرموندن حالا همینطور دو تا سه تا پنج تا ده تا فرمون لو اشرکت فی حجک الفا، اگه هزار نفر تو حجت شریک کنی به همه خداوند یک حج کامل خواهد داد. تقسیم نمی کنه که بگی حال چون شما شریک قرار دادی به هر کدام این سهم میرسه. ما اگه باشیم میگیم خب چون ثواب محدوده، چون دارایی ما محدوده، ما میخوایم یه گوسفند قربانی رو تقسیم کنیم، میگیم اگر بخوایم به 5 نفر تقسیم کنیم به هر کدام مثلا 5 کیلو گوشت میدیم، بخوایم عرض کنم که به 25 نفر تقسیم کنیم به هر نفر 1 کیلو گوشت میدیم، بخواییم به 50 نفر به 50 نفر تقسیم کنیم به هر کدام نیم کیلو گوش میدیم، ما اینجوری دیگه بس. چون اون گوسفند محدوده. خدا که اینجوری نیست، خدا که براش فرق نمیکنه که حالا شما عمل از نظر شما کوچیک باشه یا بزرگ، به یک نفر ثواب رو بده یا به یک میلیارد نفر ثواب بده، برای خدا که فرق نمیکنه. بنابراین هیچ مشکلی نیست که یک عملی که به ظاهر برای ما کوچک به نظر میاد، خداوند ثواب بسیار عظیم براش قرار بده. یا اینکه ما بخوایم هزاران نفرم شریک کنیم در عمل خودمون، خدا هم به هر کدام کل ثواب رو جدا جدا بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن که بنده از افغانستان هستم، در این شرایط کشور وظیفه من چی هست؟ به چه مقدار باید تغییر کنم؟
اگر جانتون یا عرضتون در خطر و خطر قابل توجهی است، شما باید برای حفظ دینتون و برای حفظ جانتون و برای حفظ نوامیستون و عرضتون، خب باید برخی از این مسائلی که لزومی نداره که انسان بخواد اظهار بکنه که باورش چیه، لزومی نداره که مثلا بخواد برخی از آداب و رسومی که انجام دادن و ندادنش به دین انسان لطمه نمیزنه، لزومی نداره که انسان انجام بده انجام نمیده. دیگه مورد به مورد باید خودشون تشخیص بدن. اگر خطر جدی باشه، خطر جانی و خطر ارضی جدی باشه برای خودشون یا برای دیگر مسلمان ها و مؤمنین، اونجا باید از کنم که برخی از مسائلی که به دینشون لطمه نمیزنه و از کنم که باعث قتل نمیشه، چون در جایی که بخواد منجر به قتل بشه دیگه تغییر معنا نداره، جایی که منجر بشه این که انسان دینش از دست بده دیگه تغییر معنا نداره، اونجا که این چیزها نباشه، خوبه که انسان مسائل جزئی رو مثلا فرض کنه. حالا شما خواهید سجده کنید، ها چه اشکال داره که کاغذ مثلا به صفحه کاغذ سجده کنید که نمستم درست، حالا اصلا نمیشه ابن رو به فرش سجده کنید، اشکال نداره. وقتی که مقام تقیه هست، شما اشکال نداره به فرش سجده کنید، خدا قبول میکنه. و امام صادق علیه السلام فرمودن تقیه تو دینی و دین آبایی، تقیه دین من و دین پدران من هست. به هر حال پیروان اهل بیت که در بعضی از جاها در اقلیتن، حفظشون و بقاشون و دوامشون به اینه که این تاکتیک ها رو خوب یاد بگیرن و خوب هم به کار بگیرن. این در واقع تقیه گاهی استراتژی میشه، گاهی هم تاکتیک میشه، حالا من واژه فارسیشو شاید خیلی نتونم پیدا کنم، فرق نمیکنه. گاهی باید انسان این از کنم که راهبردها رو به کار بگیره تا بتونه دینش رو حفظ کنه، جانش رو حفظ کنه، و خیلی هم خوبه.
خیلی ممنونم. آقا سعید از کرج یه جمله گفتن، من نمیدونم، حالا من برای اولین بار سوالتون رو دریافت میکنم. آقا سعید گفتن صدها بار سوال کردم جواب ندادین، حالا برای اولین بار سوالتون الان به دست من رسیده، نمیدونم. گفتن که وقتی انسان خدا خلقش کرد و وارد بهشت شد، شیطان بر او وارد شد و گفت بخور تا جاویدان شوی و میوه ممنوعه رو خورد. خب پس آدم مگر موت یا فصلها رو دیده بود که خورد؟ سوره بقره. سپاس، جواب عنایت نمایید.
بله، شاید ایشون در برنامه‌های دیگه وقت پرسیده،
من نمیدونم، میگم ما برای اولین باره که آسعید سوالش،
چون اینجا بنا نیست که ما بخوایم سوالی رو، البته پیامک‌ها خوب میمونه همیشه.
نه خب اگرم میمونه من برمیگردم هفته قبل رو میخونم، بعد پیامک‌های جدید رو میخونم. من این کارو نمیکنم. این میگم این سوال دفعه اوله به دست بنده رسیده، مطمئن باشید. بله
بله، عرض کنم که بله، خب آدم و حوا تو اون باغ اسکان داده شدن، البته بنا نبود اونجا جاودانه بمونن، بنا بر موقت بود. شیطان رفت و قسم خورد براشون و قاسمهما انی لکما لمن الناس، قسم خورد برای آدم و حوا که من خیرخواه شما هستم. وقتی به حرف آدم گفتن خب شما چرا به حرف شیطان گوش کردی، گفت من تصور نمی‌کردم یک مخلوق و خدا به خدا قسم دروغ بخوره، باور نمی‌کردم. به هر حال این قسم دروغ باعث شد که آدم و حوا به اون شجره نزدیک بشن، و چون قرار همین بود، اثر تکوینی اون شجره این بود که دیگه اون مکان و اون جایگاه اونا ازشون گرفته میشد. و گرفته هم شد و مادم بیرون. اما اینکه از کنم که آدم و حوا چه تصوری از عدم و وجود داشتن، طبیعی انسان هست. انسان از اونجا که انسانه تعقل میکند عدم رو. چرا؟ چون از آنچه که در خارج مشاهده میکنه، شما مثلا فرض کنید یک مگس رو میبینید، یک پشه رو میبینید، یک گل رو میبینید که پژمرده شد، میفهمید پس چیزی به نام عدم چیه؟ وجود داره، معدوم شدن وجود داره. خب از همین انسان انتظار میکنین که ممکنه که خود انسان هم چیه؟ معدوم بشه. پس این مسئله از لحاظ عقلی در ذات خود انسان هست، هم میتونه از درون با تحلیل های عقلی به مطلب برسه، هم میتونه با تجربیات بیرونیش. خب وقتی مثلا میبینه که فلان حیوان کشته شد، مثلا این میوه که چیده شد معدوم شد دیگه، میوه چیده شد و خورده شد، میوه قبلا بود الان
نیست.
پس عدم رو انسان میتونه از این طریق نتیجه بگیره با تجربه یا عرض کردم با تحلیل عقلی. پس آدم و حوا تصوری از این که جاودان نباشند داشتند، یک. و دو، انسان فطرتاً میل به خلود داره. یکی از امیال اصیل و مهم و بسیار قوی و فطری انسان میل به جاودانگی و خلوده. این میل با معدوم شدن ناسازگاره، یک حالت نامطبوعی در انسان ایجاد میکنه. یکی از دلایلی که انسان ها از مرگ میترسن همینه، چون مرگ رو عدم میپندارن. این عدم شد، معدوم شدن با اون میل به خلود، اینها با هم سازگار نیستن، ولی زبادش میاد انسان از مرگ، من نمیخوام معدوم بشم، میخوام باشم. پس هم انسان تصور از کنم که معدوم شدن داره، و همین که فطرتا نمیخواد معدوم بشه. و شیطان از همین مسئله سوء استفاده کرد و قسم خورد که اگر به اون شیر نزدیک بشید شما جاودان خواهید شد. و این مطلوب انسان هست، همه انسان ها دوست دارن. یکی از دلایلی که انسان به فرزندش علاقه داره همینه که انسان رو تداوم وجود خودش، فرزند رو ادامه وجود خودش میبینه. بله، این میل در انسان هست و شیطان هم از همین تمایل فطری انسان ها، انسان آدم و حوا سوء استفاده کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. بفرمایید دوستان تصاویر رو ببینید، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
خدایا به درگاه تو عجز محضم، خدایا رهامون نکن تو یه لحظه، خدایا تو این نور آمی که تو نامیدی میونه دلامی درخشی، خدایا ببین بندات قرق دردن، خدایا اگه بندگی تو نکردن، خدایا توی اون کسی که با دریای رحمت میتونی همیشه ببخشی، میتونی همیشه ببخشی.
همچنان در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. خب یک فایل صوتی داریم، اجازه می‌فرمایید آقای محمدی بشنویم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
با تشکر از شبکه مقدس جهانی ولایت، برنامه پرسمان اعتقادی جناب استاد محمدی حسینی هستم از استان فارس. جناب آقای محمدی بزرگوار، آیا فتنه ها و حوادثی که در قوم و بلاهایی که سر قوم بنی اسرائیل آمده، اون بلاها سر این امت هم خواهد آمد؟ لطفاً بلاها و فتنه هایی که در ایران اسلامی هم رو خواهد داد بگویید، غیر از کرونا و بیرونی و تبرم و بی‌عدالتی. با تشکر، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از آقای حسینی از فارس.
از کنم که چند نکته رو توجه شون. اول این که در روایت دارم که پیامبر فرمود که آنچه که در امت‌های سابق بوده در امت من هم خواهد بود، یا اون سنت های پیامبران گذشته داشتم سنت رو هم من خواهم داشت. مطلب بعد این که سنت های الهی در واقع حکایت از قانونمندی حاکم بر جامعه و حاکم بر تاریخ دارند، یعنی یک قانونی، قانون به معنی تکوینی نه به معنی اعتباریش، چون قانون دو تا معنی داره، یکی به معنی یک هنجار اجتماعی که امر قراردادیه، مثل قوانین راهنمای رانندگی، اینا اعتباری و اینها یه هنجار اجتماعی است. یه قانون به معنای وجود رابطه تکوینی بین پدیده‌ها، مثل قانون آرشمیدس. و این قانون در جامعه هم وجود داره به همین معنی دوم، در تاریخ هم وجود داره و قرآن هم قانونمندی تاریخ رو تایید کرده و قانونمندی جامعه رو تایید کرده. این قانونمندی حاکم بر تاریخ و بر جامعه رو در قرآن و در زبان دین ازش به سنت‌های الهی تعبیر میشه. خب بر حسب سنت‌های الهی، بله، اگر مثلا فرض کنید که قومی به سمت فسق و فجور پیش رفتن، قانون حاکم بر نظام آفرینش اینه که این قوم محکوم به زوال و نابودی خواهند بود. اذا اردنا ان نهلک قریةً امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. قانون خدای اینه که اگر قومی به سوی فسق و فجور رفتن، که امرنا یعنی قاعده اینه، اگر به سمت فسق و فجور رفتن، اینها نابود خواهند شد. اونم چه نابود شدنی؟ هر تمدنی، هر گروهی، هر ملتی، هر امتی. خب این قانونمندی تاریخ رو میرسونه، قانونمندی این سنت خدا رو میرسونه، فرقی هم نمیکنه ایران باشه یا جای دیگه باشه. هر قومی که به سمت فسق و فجور و گناه پیش رفتن، قانون خدا اینه که این قوم دچار زوال و نابودی و دمرناها تدمیرا. از اون طرف هم داریم که ولو انهم داریم که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. اگر مردمی، قومی، کشوری اهل ایمان و تقوا بودن، برکات خدا از آسمان و زمین برشون نازل میشه، دوستان لطف میکنن و آیات رو هم اینجا میدارن. اینا قوانین است که حاکمه. خب اگر ما به سمت بی‌عدالتی رفتیم، به سمت ظلم رفتیم، بله قطعا قانون خدا اینه که این جامعه، این حکومت نابود بشه. پیامبر فرمودن که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حکومت با کفر باقی میمونه اما با ظلم باقی نمیمونه. اینا قانون هایی است که در جامعه حاکم هست، فرقی هم نمیکنه که حالا این امت ایران باشه یا جای دیگه باشه. این هم یک نکته. پس در چارچوب این سنت ها ما باید حرکت کنیم. بلند تجد سنت الله تبدیلا ولن تجد سنت الله تحویلا. سنت های خدا هم تبدیل و تحویل نمیشه، همینه، قانون اینه. چون رابطه تکوینیه دیگه، رابطه عینیه، قرارداد نیست که حالا بگیم که تا حالا میگفتیم جریمه مثلا فرض کن سرعت غیر مجاز مثلا فرض کن 100 تومنه، حالا از این بعد میگن 200 تومن باشه چون قرار دادیه، اما اینجا نه، اینجا چون تکوینیه دیگه تغییر تحول درش نیست. مطلب بعد این که این مواردی که ما در جامعه خودمون میبینیم یک مقدار بزرگ میبینیم، حالا شاید بنده اشتباه کنم ولی نظر دیگه به عنوان شهروند میتونم نظر بدم، نه به عنوان کارشناس، به عنوان شهروندی که اینجا زندگی میکنم میتونم نظر بدم.
بله.
این دیگه از منظر کارشناسی نیست. یه مقدار ما بزرگ میبینیم برخی چیزها رو، برخی آمارها رو، برخی از مفاسد رو، برخی از ناهنجاریها رو بزرگ میبینیم. این یک. و دو، گاهی تعمیم میدیم، یعنی سیاه نمایی میشه. اینها رو باید با یک روش علمی در چارچوب آمارها و تحلیل‌های آماری مقایسه بکنیم، ببینیم مثلا در کشور ما چجوره، در کشور همتراز ما چجوره. این باید دقت بشه. نکته بعدی که عرض میکنم دوستان توجه داشته باشن، یک ناتو فرهنگی بر علیه ما درست شده که در دنیا نظیر نداره. ناتو فرهنگی عرض میکنم به تمام معنا، و یک جنگ بسیار عرض کنم که وحشتناک، غیر انسانی و بیرحمانه، جنگ فرهنگی، نه جنگ نرم، بر علیه ما در جریانه. که حالا شما یه چشمش همین شبکه‌های ماهواره‌ایه که ما بیش از 260 شبکه ماهواره فارسی زبان داریم که 24 ساعته دارن هجوم میارن به ملت ما. حالا در کنار شما بقیه رادیوها و تلویزیونها و زبانهای دیگه و نمیدونم فضای مجازی و کتابها و نشریات و فیلمهای سینمایی دیگه اونا بمون. خب هدفشون چیه؟ اون اهدافی که اینها دارن چیه؟ یک هدفشون اینه که مردم ما را ناامید بکنن، بگن شما به جایی نمیرسید، خب مردم را ناامید کنن و این مورد تهاجم با همه قوا. یک هدفشون همه سیاه نمایی است. هدف اصلش اینه که میخوام بگن دین کارایی نداره. اون هدف قایف اینه که بگن که دین نمیتونه جامعه رو اداره کنه، دین باید بره کنار. همون بلایی که سر کلیسا آوردن، کلیسا رو کلن از صحنه جامعه شکار کردن، خارجش کردن، گفتن تو برو تو کلیسا اونجا خواهی سرود بخونی بخون، یه حق نداری در تعلیم و تربیت دخالت کنی، در سیاست دخالت کنی، در اقتصاد دخالت کنی، نه تو برو همون عرض کنم که سرود تو توی کلیسا یک شنبه بخون، اما اینکه بخوای حرفی از سیاست بزنی اینا. هدف اینه، هدف اینه که بگن که دین قادر نیست که بخواد دنیای مردم اداره بکنه، دین رو باید کنار زد. با این هدف این تهاجم ها هست. حالا اگه ما از کنم که بیدار نشیم، اگه ما دقت نکنیم که در حال جنگیم، اونم چه جنگ وحشتناکی، من که از کنم ناتو به تمام معنا دیگه واژه دیگه نداریم، این ناتو فرهنگی بارها از اون ناتو نظامی قوی تر و وسیع تر ها. خیلی از اون کشورها که تو اون ناتو نیستن یا ارتش ندارن یا اصلا عضو ناتو نیستن اینجا هستن، امکانات هم که بکار میگیرن بارها بیشتر از اون. خب در یک جنگی تکلیف ما مجاهدت و جهاده، باید تو صحنه باشیم و جهاد بکنیم. و جهاد هم دیگه اینجا جهاد مثل دفاع مقدس نیست که ما بخوایم هر کنم که دشمن رو ببینیم، سنگرها مشخص باشه. خب مشکبارا میشهدن، شهرها رو میدیدیم، شهدها رو میدیدیم، دشمن اومده تو خاک ما میدیدیمش. الان اینجوری نیست، الان پیدا کردنش سخته. ولی اینجا باید همه باید بیان کنه، باید تبیین بکنن قضیه رو، روشن کنن برای دنیا، برای خود مردم ما که قضیه چیه، دشمن کیه، سنگر کجاست، به کجاها حمله میکنن، ما چطور دفاع بکنیم و چه امکاناتی ما داریم. چه حقیقت اینه که ما ظرفیت‌های بسیار عالی داریم، ملت بسیار خوبی داریم، ملت ما در طول تاریخ نظیر نداره. امام رحمت الله علیه تو وصیت‌نامه الهی سیاسیشون گفتن من با جرأت ادعا میکنم که ملت ما از ملت حجاز در زمان پیامبر بهترند و از ملت عراق در زمان امیرالمومنین و امام حسین بهترم. من خدمت شما عرض میکنم که تحقیقا تا همین الان جوریست. ملت ما بهترین ملت هاست، رهبرمون هم بهترین رهبر هاست، نظیر نداره. علمامون هم بهترین علما هستن. حالا بنده رو شما حساب نکنید، علمای من جز علما نیستم، ولی علمای ما خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که این داشته های خودمون رو ببینیم، ظرفیت هایی که داریم که خیلی فراوان هست، اینها رو ببینیم، دشمن رو هم ببینیم، جنگ رو هم ببینیم، ناامید نشیم، یک، از ظرفیت ما استفاده بکنیم، دو، تو جنگ باشیم، تو جهاد باشیم، مجاهدت کنیم، یعنی واقعا مثل زمان دفاع مقدس. حالا شما شاید یادتون، بعضی دوستان یادشون نیاد، یه پیرزن همه توانش این بود یه دستکش مثلا برای رزمنده ببافه، یه چند تا تخمر جمع کنه برای جبهه بفرسته، یه دختر دانش آموز دبستان مثلا فرسن دختر 7-8 ساله یه نامه‌ای برای رزمندها بنویسه. همه شرکت کردن تو این جنگ. الان جنگی سخت‌تر از اون جنگ در پیش هست؟ در پیش که نه، الان در حال جنگیم، باید همه بیایم وسط، هر کس در حد توان خودش. پس نباید غفلت کنیم. اگر بخوایم ما ناامید بشیم، نقاط قوتمون رو نبینیم و نقاط ضعفمون رو هم ببینیم و شناسایی بکنیم، برطرف کنیم و دشمن رو نبینیم، اون توطئه ها و نقشه ها و کید و مکر دشمن رو نبینیم، تو این شکست ضربه تو این جهاد ضربه خواهیم، تو این جنگ ضربه خواهیم خورد. این هست که نه، حالا برای این برادرمون که از شیراز زنگ زدن زنان، برای ایشون عرض نمی کنم، فقط اشاره کردم چون ایشون گفتن که تو ملت ما چنین چنان هستن. این عرض کردم که ابعاد دیگر هم ببینیم، ظرفیت هایی که ما داریم، امکاناتی که ما داریم، و هم نرم افزاری هم سخت افزاری، هم اصل نظاممون عاقلانه ترین، منطقی ترین، عالی ترین نظام های سیاسی است از منظر فلسفی سیاسی. بنده که دارم خدمتتون عرض کنم بررسی کردم اینا رو، دارم خدمتتون عرض میکنم، یعنی دموکراسی بررسی کردم، ارستوکراسی، توکراسی، همه اینها رو بررسی کردم. این امکانات خودمون رو ببینیم، دشمن رو هم ببینیم، ناامید نشیم. و ما امام زمان علیه السلام داریم، ما امام حسین داریم، ما مؤلفه‌های اقتداری داریم که دشمن هم همین‌ها رو نشانه رفته. ما اون از خونم که خانواده‌های بسیار مقدسی داریم که دشمن می‌خواد این قداست رو از بین ببره، می‌خواد که اینها رو حریم شکنی بکنه، می‌خواد که اون از خونم که عزت و احترام و اون علاقه‌ای که تو خانواده هست اینها کم رنگ بشه، می‌خواد به جای فرزند سگ بیاد تو خانواده‌ها. اینا رو ما باید ببینیم و از خونم که در مقابل دشمن بایستیم.
بسیار خیلی ممنون. آقای دارابی از تهران، سلام علیکم.
سلام عزیزم، وقتتون بخیر باشه. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت استاد عزیزم.
علیکم
السلام. سوالی که داشتم در خصوص همین حجمه بود که حضرت استاد فرمودن. الان به طور مستقیم بخوام عرض بکنم در حوزه روانشناسی مبنای مطالعاتشون و سیری که برای دانشجو در نظر می‌گیرن عمدتاً بر اساس منابعی هست که اینا مکاتب الهادی هستن و اگزیستانسیال هم و نهایتاً خدا رو به عنوان جوهر و عامل متعالی معرفی میکنن. تنها درکی که اینا از خدا دارن عمدتاً به این صورته و اینها در انسانشناسی صرف طبق اون ادله عقلی که دارن یه قدرتی دارن و الان با بر بچه های فقه مثلا هم دیگه مباحثه میکنن به لحاظ ادله فقهیه یا به لحاظ اون روایاتی که اینها به اونها عرضه میکنن، این نتیجه لازم، این شک و تردیدی که اینها ایجاد میکنن با فقه و اصول برطرف نمیشه. حالا من میخواستم از حضرت استاد سوال کنم که برای اینکه ما بتونیم این مشکل رو رفع بکنیم، به اینها پاسخ محکم بدیم، باید بریم سراغ علم کلام یا فلسفه و از هر کدوم چه منابعی رو معرفی میکنید ما دنبال بکنیم و بتونیم پاسخ بدیم شبهاتی که آقایون روانشناس هم دانشگاهی یا به بچه ها میدن و پاسخ بدیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای داره.
خدا نگهدار.
خیر، خدا نگهدار.
همونطور که شما فرمودید فقه اصول رسالت دیگه ای داره، شبه ماهیتش ماهیت عقلی و کلامی و اعتقادیه. حالا چون در شیعه کلام و فلسفه به هم خیلی نزدیکن، ما مثلا متکلم ما فیلسوف هم هست، فیلسوف ما متکلمه، علامه طباطبایی به نظر ما از متکلم‌ترین متکلم‌های ماست، در این حال که فیلسوف و صاحب نظر در فلسفه، یعنی مبتکر در فلسفه، همین فیلسوف متکلم هم هست، یا شهید مطهری مثلا، یا امام رحمت الله علیه، اینا رحمت الله علیه مجمعین، همشون اینا در این حال که حکیم بودن متکلم هم بودن، حالا جالب اینکه فقیه هم بودن، در عرفان هم صاحب نظر بودن، برخلاف جاهای دیگه که گاهی راه فلسفه کلن از راه کلام جدا میشه و گاهی 180 درجه اینا با هم زاویه میگیرن، هم دیگه تکفیر میکنن. در مکتب شیعهشون کاملا عقلیست، منطقیست، انسانی و فطریست، زاویه بین اینها نیست، چون چی؟ عقل میگه، خب کلام هم قبول داره، وقتی که عقل میگه خدا هست، خب کلام میگه خدا هست، دیگه زاویه وجود نداره. شبه ماهیتش ماهیت اعتقادیه، ماهیت کلام، حتی در فقه هم اگر بخواد شبه مطرح بشه با متد فقه نمیشه پاسخ گفت، با متد فقه هیچ شبهی نمیشه پاسخ گفت. یه وقت شما سوال میکنن که خمس به چه چیزهایی تعلق میگیره، مثلا میگه به نه چیز تعلق میگیره، فلان فلان فلان. یه وقت میگن که شما در رابطه با خمس فقط یه آیه تو قرآن دارید، آیه 41 سوره انفال، اون هم در سیاق غنایم جنگی است، چرا شما میگید که به درآمد خمس تعلق میگیره؟ اینجا دیگه فقه نمیتونه پاسخ بده، با متد فقه نمیشه این سوال جواب داد، باید چیکارش کرد؟
عرضه کرد به
این با متد کلام باید پاسخ داده بشه، چون شبهی که شد دیگه از اون رسالت فقه خارج میشه، در قالب رسالت کلام. پس شما برای پاسخی و شبهات حتما باید از فلسفه و کلام استفاده کنید. تو فلسفه که من عرض میکنم، نه اون فلسفه هایی که دیدگاه های مختلف و انسان بخواد عمرش رو تلف کنه 20 سال مثلا درس بخونه تا حالا همه مکتب های فلسفی رو بشناسه، چون خود ماتریالیست هم مکتب فلسفی دارن دیگه، مارکس خود اگزیستانسیالیست هم که شونگو خودش مکتب فلسفیه، اومانیست خودش یک مکتب فلسفیه، نه اونا به درد نمیخوره. اما در حد مثلا حالا در حدی که من عرض میکنم، در حد نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی خوبه، برای اساتید دانشگاه، برای طلاب که میخوان پاسخ خوب باشن، حد اکثر در حد نهایه. اون آموز فلسفه مرحوم آقای مصباح خوبه، در این حد فلسفه رو ما تجویز میکنیم. از این فراتر که بخواد انسان بعد اگه خواستش ما خودتون اسفار رو مطالعه میکنید، شواهد رو بیار مطالعه میکنید، اون دیگه بعدش خود انسانه که باید اگه خواست مطالعه بکنه. کلام هم به نظر بنده یه سیر مطالعاتی رو شما باید داشته باشید، از کتاب های درسی شروع بکنید، کتاب های درسی دانشگاه، حوزه، مرکز تربیت معلم، دانشگاه تربیت معلم، حتی دبیرستان ها کتاب های درسی خوبی دارن. مرحله دوم کتابایی که کمک درسی میشه، شبه درسی میشه، مثل کتاب شهید مطهری، مقدمه جهان بینی شهید مطهری، آموزه عقاید آقای مصباح، کتاب حضرت آیت الله آقای مکارم، خیلی از این کتاب ها کمک اعتقادی میشه، کتاب درسی نیست ولی خیلی کمک میکنه که انسان. مرحله سوم باید یک دور عقاید در قرآن شما ببینید، کتاب مثل پیام قرآن که تفسیر موضوعی با گرایش کلام و عقایده، حضرت آیت الله آقای مکارم و کسانی که در تفسیر نمونه دخالت داشتن، این پیام قرآن تفسیر موضوعیه و خلاف تفسیر نمونه که تفسیر ترتیبیه. خب 3-4 جلد اولش خداشناسیه، 2 جلدش جلد پنجم ششمش معاد شناسیه، همینطور تا میرسه به امام شناسی و بلایت این حرفا. این کتاب بسیار ارزشمنده که انسان یک دور عقاید رو در قرآن ببینه. کتاب مشهور جاوید آقای سبحانی که اون هم عقاید در قرآن هست، و بسیاری از مجلدات تفسیر موضوعی حضرت آیت الله آقای جوادی آملی که اون هم بسیار از مواردش خوبه که سم مطالعه بکنه، و کتاب دیگه که تفسیر قرآن با روش تفسیر موضوعی قرآن با گرایش کلام و عقاید. مرتبه چهارم یک دور عقاید رو در روایات باید ببینید شما که بهترینشون اصول کافی، عقاید مرحوم شیخ صدوق، توحید مرحوم شیخ صدوق، اثبات الهدای مرحوم شیخ خر عاملی، خدمت شما از خونم بسائر و درجات و کتاب از این دست. اینها کمک میکنه که چون خیلی از مباحث اعتقادی ما اگر روایات نبود، اگر خطبه اول نهج البلاغه نبود، ما هم توحید صفاتی رو نمیتونستیم بفهمیم چنانکه بقیه نفهمیدن. هیچ کس مانند پیروان اهل بیت حقیقت توحید صفاتی نفهمیدن، ما هم به برکت نهج البلاغه فهمیدیم. خب نهج البلاغه کتاب اعتقادی است. این هم مرتبه چهارم. مرتبه پنجم کتب تخصصی کلام که بهترینشون کشف المراده، یعنی شرح تجرید. تجرید مال خواجه نصیرالدین طوسی است که بسیار عالی است، منتها بدون شرحش خیلی سخت فهمیدنش. بهترین شرحی هم که بر تجرید نوشته شده همین شرح تجرید علامه حلی که اسمش کشف المراد. البته دیگران هم حتی اهل سنت هم کتاب تجرید شرح کردن. علامه قوشچی از علمای بزرگ اهل سنت تجریدش خواجه رو شرح کرده و شرح خوبی هم هست، منتقب دیالا او از منظر اهل سنت. اونم امانت رو مراعات کرده، اونجا که مثلا فرق متائن خلفا رو خواجه اونجا اسم برده، ایشون توضیح داده، گفته منظورشون از متائن مثلا خلیفه اول این ها بوده. این کتاب به نظرم بسیار ارزشمنده، منتها اینو دیگه نمیشه مطالعه کرد. تا اینجا شما نیاز معلم نداشتید، با سرعت میتونستید خودتون مطالعه کنید. اینجا حداقل باید هفته یک بار شما به یک معلم مراجعه بکنید تا اگر اشکالی دارید یا اون خطوط کلی رو در اختیارتون قرار بده. اما اون چیزی که من معتقدم اینه که اگه کسی کشف المراد رو خوب فهمیده باشه، توان تدریس کشف المراد داشته باشه، که دو دور تدریس کرده باشه، بنده معتقدم که 80% شبهات کلامی رو میتونه جواب بگه. چون اون فرم این کتاب بسیار فرم عالی است. نداشته باشید بنده بعضی از مطالب کشف المراد قبول ندارم، مثلا تو بحث معاد بر اساس عرض کنم که اون هیئت بطلمیوس مثلا مشیه کرده، تو بحث عدل الهی من احساس میکنم گاهی سمت معتزله مثلا بعضی مواردش ممکنه بعضی موارد قبول نداشته باشیم ما، ولی شیوه بسیار عالی است، یعنی اون شکل و فرم بسیار عالی است، طوری که اگه انسان این کتاب رو خوب بخونه، خوب بفهمه، یک هندسه ذهنی پیدا میکنه که اون کمکش میکنه که هر شبهه جدید رو به سادگی پاسخ بده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جناب مجمع. استراحت کوتاهی بفرمایید دوستان عزیز، ما هم تصاویر رو ببینن. بله.
نزه حالا ز خود عالم زر نظر انداختن دهل نظر بین خوبان دو عالم یک سر همه گفته به دوران دیگر نیز شخصی ز علی بالاتر علی بشر کیف بشر علی بشر کیف بشر صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی عرب و عشق عجم کیست علی حج و حاجی و حرم کیست علی از کرامات علی فیض ببر بشرون کیف بشر آ علیون بشرون کیف بشر بی علی ذکر و دعا بود نبود کعبه اصلا سر پا بود نبود دین و توحید کجا بود و صدایی ز خدا بود نبود. شب معراج علی شد محور. ها علی اون بشر اون کیف بشر، ها علی اون بشر اون کیف بشر.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. تاجای محمدی سوال کردن که در مقابل کسی که بین خانواده ها با سحر اختلاف می‌اندازد وظیفه ما چیست؟
اولا که باید اون طرف توجه داشته باشه داره گناه کبیره انجام میده که از گناهان کبیره هم هستا. می‌خوایم با 5 تا گناه کبیره بشماریم حتما سحر رو هم تو لیستون 5 مورد قرار میدیم. گناه بسیار بسیار خطرناکیست. آقا میرونی فرمودن از ساحر و کل کافر و کافر و فنار. ساحر مانند کافره، کافرم جاش کجاست؟ تو جهنم. خب اینو باید بدونن کسانی که دنبال سحر و طلسم و جادو و جنبل میرن، باید بدونن کارشون بسیار کار خطرناک و گناه بسیار بزرگیست. وظیفه ما چیه؟ نهی از منکر دیگه. کسی بخواد این خواست مثلا شراب بخوره، ما چیکار میکردیم؟ نهی از منکرش می‌کردیم. می‌خوایم بالاتر از شرابه، این گناه از شراب بزرگتره، خب باید نهی از منکرش بکنیم. با شرایطش باید امر معروف کرد، نهی از منکر کرد و به هر مرحله‌ای که امکانش هست باید بره بالا تا جلو این سر گرفته بشه. توجه داشته باشن دوستان که اگر برای حاکم شهر ثابت بشه که کسی ساحره، حد شرعی داره. در اسلام 10 تا حد وجود داره، یک حدش حد ساحره، حد شرب خمر حد داره ولی حدش 80 ضرب شلاقه، ولی حد ساحر اعدامه. اینقدر خطرناکه که بالاتر از حد شرب خمر. ما باید نهی از منکر بکنیم که جلوی این منکر گرفته بشه. البته خب بعضی از اقوام خب کارشون این هست، اصلا قدیم الایام بودن. خداوند در بنی اسرائیل صبح فرشته رو فرستاد، هاروت ماروت رو فرستاد که انقدر سحر حاکم شده بود، انقدر مردم گرفتار سحر شده بودن که دیگه زندگی براشون جهنم شده بود. این فرشته ها رو فرستاد که اینها راه بطلان سحر رو یادشون بدن. اینا از فرشته ها راه بطلان سحر رو یاد میگرفتن و دوباره سحر میکردن، چون اول به راه بستن این گره رو نشون بدن بهشون، بعد دیگه این گره که اینجوری بسته شده اینجوری هم باز میشه. اون اینجوری بسته میشه رو گرفتن، اینجوری باز میشه رو ولش کردن. خب اینا زیاد سحر میکنن. مطلب بعد این که از کنم که اون افراد بسیارشون خبر ندارن. شما روایات و آیات که راجع به سحر هست رو در اختیارشون قرار بدید که سحر تو قرآن هم داریم که خداوند ساحران رو به عنوان کافر معرفی کرد. قدی به این مضمون رو باید آیه شو اینا رو باید ما بهشون نشون بدیم که حواسشون جمع کنن و این کارها رو نکنن. بده تو جامعه ما و الحمدلله این مطلب کمتر هست ولی کمتر هست. طور بعضی شهرها بیشتر هست، بعضی شهرها کمتر هست، ولی در مجموع خیلی مبتلا به نیست، ولی همونش هم زیاده. یک موردش هم بسیار زشت و بسیار بده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمد. آقای محمد خانی از میناب سلام علیکم. آقای محمد خانی.
جانم
سلام علیکم. بفرمید خواهش.
ارادتمندم.
بفرمید خواهش میکنم.
منظر از تاریخ و منظر آجای استاد سلام عرض میکنم.
علیکم سلام.
از ایام کن و لیالی کن انشاءالله.
همچنین سلامت باشید.
سوالی که داشتم از منظر آجای محمدی این بود که بعضی از شهرستان ها که حالا عزیزان مایی که یه وقت دار دنیا میرن مبتلا میشیم، دوستی آشنایی، من چند جایی به جهتی کنجکاوی وقتی رفتم نگاه کردم در خصوص تدفین و اون مواردی که باید برای میت انجام بدن، حالا در خصوص تلقینش، کفن رو باز کنن، صورت رو روی خاک بذارن، من هنوز نتونستم جواب بگیرم که این روال اصلیش و قاعده کلیش به چه شکله. چون بعضی از شهرستان‌های ما متاسفانه حالا یه سری ضعف‌ها دارن در خصوص غسل و کفن، نظارتی نمیشه. ولی می‌خواستم از آقا سوال کنم این قاعده کلیش به چه شکله؟ یعنی وقتی یه میتی که داخل قبره بعضی‌ها میگن باید صورتش باز بشه، رو خاک باشه. بعضی‌ها میگن نه، کفن باز باشه کافیه. بعضی جاها نگاه می‌کنی می‌بینی سنگ لحد تا آخر می‌چینن، یه سوراخ باریکی می‌ذارن طرف تلقین می‌کنه. بعضی جاها شانه میت رو تکان میدن. بعضی جاها که دیگه همون بالای قبر می‌شینن یه تلقین می‌خونن. می‌خواستم از آجاها سوال کنم که این قاعده و قواعد کلیش به چه شکله؟ واقعا اون چیزی که شارع مقدس فرموده صفر و صدی داره، وسطی داره، یه حد اولی یا حد اکثری داره؟ یه سوال دیگه هم این بود که بعضی جاها من دیدم چوبای تر میذارن کنار میت داخل قبر. اینو میخواستم ببینم از لحاظ روایی سندی داره یا نه، وارد این مسائل شده.
بسیار
تشکر میکنم بابت زحماتی که میکشن.
بزرگوارید، خیلی متشکرم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت.
قربونتون برم.
خدا
نسبت به سوال اولشون عرض میکنم که اون مسائل به دو دست تقسیم میشه. یکی واجبات، خب حتما باید انجام بشه، بنابراین باید ترک بشه. یکی مستحبات، از قبل از مردن که حالت احتضار که حتما باید رو به قبله باشه، یعنی پاهاش طوری باشه که اگه بلندش بشینه جلو صورتش به سمت قبله باشه، از اون زمان شروع میشه و این قبله ادامه داره. موقع دفنم حتما باید به سمت راست بخوابه که جلو صورتش به سمت قبله باشه. یا از خدمت مرز کنم که غسل و کفن و هنوت و چیزی از این قبیل واجباته، نماز میت و کتما باید خونده بشه. این یک دست واجباته که اینا دیگه نمیشه که بخواد کم و زیاد بشه، اینا دیگه صفر و صد نداره، دقیقا باید همونطور که دستور شرعه کاملا انجام بشه. خوشی هم مستحبات داره، در همین هم مستحبات داره. مثلا در نماز، نماز میت، اون چیزی که واجبه اینه که انسان پنج تا تکبیر بگه. بذار هر تکبیر هم ذکرای هست، مثلا یک تکبیر بگه الله اکبر، بعد اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، همین کافی. الله اکبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، الله اکبر، اللهم اغفر لهذا المیت، الله اکبر. شد یه نماز میت معنی خوندم، تمام. یه وقت نه، شما همون اول شروع که میکنین اشهد ان لا اله الا الله و احده و لا شریک، همینطور دعاها و اذکار زیاد میگه، اشکال نداره. اما واجباتش دیگه کم و زیاد نداره، واجب باید دقیقا انجام بشه. درباره مستحبات، خب اینا تو منابع روایی ما هست، تو رساله های توضیح المسائل هست، کافی انسان رساله رو باز کنه و اون چیزی که به عنوان مستحب اون دیگه فتواست دیگه. یا ما میگیم که فلان لباس شما بخونید، یا میگیم نه فتوا رو نگاه کنید. اینا تو رساله های توضیح المسائل هست و اگر با توجه به اونها انجام بدن خیلی خوبه، چون همه روایات رو مرجع تقلید دیده، همه آیات رو دیده، آخر به عنوان یک مستحب یه مطلبی رسیده. اجمالا عرض میکنم که خب بعد از اینکه کفن اینها انجام شد، غسل کفن انجام شد و حالا خنوت و اینها، که مثلا چیزهایی مثل اینکه تربت سید شهدا، مثلا کمی تربت سید شهدا همراه اون خنوت باشه خوبه، یا اینکه مثلا خدمت شما از کنم که تربت سید شهدا همراهش باشه به عنوان مستحب خوبه. تا دفنش بهتر اینه که قبل از اینکه بخوان میت رو داخل، حالا در تشییع جنازه هم باز بحث زیاد هست، قبل از اینکه بخوان میت رو بذارن داخل قبر خوبه که سه بار ببرن تا نزدیک قبر رو برگردونن، بار سوم ببرن بذارن داخل قبر. داخل قبر هم بهتر همینه که قبل از اینکه بخوان رو قبر رو بپوشن اون تلقین اول رو بخونن. دو تا تلقین مستحبه، یه تلقین اوله، بهتر اینکه همون اول این کارو بکنن. حالا این کارو نکردن، لحد رو چیدند و مثلا یه سوراخ باز گذاشتن که طرف دستشو بگیره و عیبی نداره، اما بهتر اینه که از همون که هنوز روش پوشیده نشده. و مستحبه که صورت رو خاک بذارن، یا حداقل یک مقدار خاک
بذارن روی کفن، صورت رو بذارن،
صورت رو بذارن روش. به این صورت اینا مستحبات دیگه، عرض کردم اون
بله.
اینجا دیگه مشکلی نداره، شما رو کم زیاد بشه مشکل نداره. بعد هم قبل پوشیده میشه، دوباره مستحبه که یک تلقین دیگه خونده بشه. این تلقین دوباره که خونده میشه در واقع داره میشه فرشته ها نکر و منکر میگن که برگردیم، اون چه مخصیم ازش بپرسیم رو تلقین کردم بهش و این تلقین هم به زبان عربی است، ولی عیبی نداره، مستحبه که به زبان خودش هم تلقین رو بگم، که در واقع این هم باز مستحب رو مستحبه. راجع به جریدتین که شما فرمودید دوستا چوب تر که اسمش جریدتین هست، اونم مستحبه، سفارش شده و در واقع داریم که مادامی که اون چوب های تر هست، عذاب قبر از این میت برداشته میشه، بعد هم دیگه خداوند متعال عطف ما سبق نمی کنه، به حال که چوب خوش شده دوباره مثلا عذاب هست. در روایت مطالب داریم، بنابراین جریدتین هست، جزء مستحبات دفن هست. دیگه چی سوال کردم دوستان؟ همین. همشو گفتیم.
بله. هست شما در نکنه خیلی.
یه سوال دیگه هم داشتم ها؟
نه، بحث تلقین بود.
آها، جریدتین. دو سوال دومی جریدتین.
سوال کردن که چه راهکاری برای مقابله با این هجوم رسانه‌ای علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و شیعیان امیرالمومنین صلوات و سلام پیشنهاد دارید؟ آقای جمالی از بندرعباس.
عرض کنم که اولین گام که بسیار مهمه، آگاه کردن مردم و آگاه شدن خودمونه. عرض کردم که ببینیم که در حال جنگیم و جنگ رو ببینیم، دشمن رو ببینیم، جبهه ها رو ببینیم. ما الان گاهی خودمون رو خودمون آتش می‌ریزیم. تو جبهه به ندرت اتفاق میفتاد گاهی که یک گردان روی گردان دیگه چیکار میکرد، آتش باز میشد، صبح بلند میشدن میدیدن که
ای وای
دارن با خودشون. ما مسئولیتی هم داشتیم، رفتیم سرکشی که از جبهه ها. من به اون کسی که خودش فرمانده بود که پشت فرمانش هست گفتم چراغاتون رو خاموش کنید، اینجا خط مقدمه و با چراغ نباید حرکت کرد. گفت حاجی میخوام چراغ رو خاموش کنیم که پرت میشیم، علق میزنیم تو این کوها و این چیزا. یه بار دیدیم که ماشین ما رو بستن به رگبار که من خیال میکردم کالی پنجاست داره چیز بود. زدن. بعد دیدم که اون شخص اونجا داد میزد که چرا نمیزنی؟ اون گفت خشابم تمام شد، من فارسی دارم صحبت میکنن، اگه خشابش تمام نمیشد که
هنوز میزد،
میزد و ما رو شاید میگرد چیزش. پیاده شدیم، بله بچه خودمونن. حالا تو ماشینم همشون مسئول بودن، همون کسانی که تو ماشین سوار بودن یه لندبر بود که همشون مسئول بودن. همون کسان خود کسان پشت فرمان شده فرمانده سپاه اون منطقه بود، این بسته بودن به رگبار و چه واسه اگر رگبار میاد داخل ماشین یا اگر اون خشابش تمام نمیشد
چی دیگه.
آره، همه اینها رو. حالا ما باید اول بشناسیم دشمن رو، خط رو ببینیم، تاکتیک های دشمن و اهداف دشمن رو، اینها رو ببینیم. من عرض کردم دشمن چند تا هدف داره. یک هدف ناامید کردن مردمه، ما باید اینو بفهمیم. یک هدفش اینه که داشته های ما رو ما نبینیم، داشته هامون رو، امکاناتمون رو، قدرتمون رو، ظرفیت هامون رو نبینیم، اینو ما ببینیم برای مردم بیان کنیم. یک هدفش اینه که قدرت خودش رو و داشته های خودش رو خیلی بزرگ جلوه بده، که اینجوری نیست، اینو بفهمیم ببینیم. یک هدفش اینه که حکومت قبلی رو تطهیر بکنه. خب کمابش ما خبر داریم چی بوده، اون داره تطهیر میکنه با دروغ، با رسانه، با تاکتیک رسانه ای. یک هدفش اینه که عرض کنم که دین و ایمان مردم مخصوصا جوانهای ما رو ضعیف کنن با شبهات و با شبهات فراوانی که القا میکنن. اینا رو ما ببینیم، یک. و دو، یه سری مؤلف های قدرت، مؤلف های اقتدار ما داریم که خودمون چون غرق در نعمتیم خبر نداریم. دشمن اینها رو کاملا شناسایی کرده و به شیوه های مختلف این نقاط میتازه و هجوم میاره. اینا رو ما خودمون توجه داشته باشیم. یکیش این بحث عزاداری برای امام حسین علیه السلامه. ما خبر نداریم که این عزاداری ها چقدر چه مؤلفه قدرتی است. یکی بحث مهدویت. اون آمریکایی گفته بود که پیروان اهل بیت دو تا بال دارن، یه بال سرخ یه بال سفید. بال سرخشون شهادت امام حسین و عزاداری امام حسین، بال سفیدشون هم بحث اعتقاد به حضرت حجت سلام الله علیه و درست تشخیص داده. خب اینا حمله میکنن، ما اینا رو ببینیم. سوم بحث ولایت فقیه است. حکومت اسلامی که معلفه قدرت ماست، معلفه اقتدار رو این باید ببینیم. چهارم بحث روحانیت شیعه هست. روحانیت شیعه به مراکز قدرت وابسته نیست، برخلاف سایر روحانیت ها. بقیه جاها روحانی کارمند دولته، حقوق بگیر دولته، با ابلاغ دولت امام جماعت میشه، دولت هم نهاد چکارش میکنه؟ برش میداره، دستور میده که تو نماز جمعه باید اینا رو بخونی از رو. او باید این اون چی که دولت، حالا مثلا وزارت ارشاد، هر وزارتی که دارن، اونجا روحانیت وابسته به مراکز قدرته. این در شیعه اینجوری نیست. حکومت هم که حکومت اسلامی باشه ولی روحانیت مستقل، وابسته به مردمه، با مردم سرکار داره. دیگه از محلهای اقتدار ما بحث خانواده هامونه که بسیار مهمه. استحکام خانواده ها و این قداستی که بر خانواده ها حاکم هست، این از مؤلفه‌های قدرت ماست. اینو دشمن فهمیده و لازم مرتب حمله میکنه. یکی بحث خمسه. در روایت ما خمس و بهمان وجه الاماره ازش در روایت داریم، یعنی اون وجهی که در اداره جامعه کمک میکنه به اون حاکم جامعه که بتونه جامعه رو بهتر. حالا من بعضی رو گفتم، این مؤلفه‌های قدرت رو ما بشناسیم و بفهمیم که دشمن به اینجاها حمله میکنه. همه اینها رو هر کس در حد توان خودش، حال تو فضای مجازی برخی از کلیپ های همین بحثی که ما اینجا داریم خدمت شما داریم و رسانه های دیگه رو بعضی از رو از خونم که آقایون برای به اسم ما یک چیزا یک کانال های
صفحه رو باز کردن،
آره صفحه کانال رو انداختن دو اینها، همین تیکا رو میذارن اونجا. بعد کامنت ها این یادداشتی ها
یادداشت
هایی که میذارم من نگاه کردم، دیدم بعضی ها اینها لشکر سایبری مثلا آمریکا هستن یا صهیونیست ها یا آل سعود یا مثلا فرض کنید منافقین، اینا به شکلی کلیشه ای میان فحاشی میکنن، حقایق رو دگرگون جلوه میدن. اینا فقط کارشون همینه.
بله،
وقتی مثلا نگاه میکنه مثلا ربطی به سوال به حرف ما نداره، حرفایی که این میگه ارتباطی به حرف ما نداره. گاهی هم مثلا فرض کنید یک مثلا شما که این حرفا رو میزنید، چرا اون فلانجا دزدی شده؟ من چی گفتم فلانجا دزدی شده؟ من دارم راجع به معاد صحبت میکنم، شما میگید چرا دزدی شده؟ ولی غالبا فحاشی هست. و خب اگه ما خود ما تو فضای مجازی حضور داشته باشیم، اونم بفهمن که هستید شماها، یعنی این ما هم یه لشکر سایبری داشته باشیم، اونا ده ها لشکر سایبری دارن، ما هم چند تا دو تا سه تا لشکر سایبری داشته باشیم، توی فضاهای مختلف حضور داشته باشیم، کمک کنیم و در واقع تبیین بکنیم برای مردم حقایق رو. این به نظر میاد که ضروری ترین و واجب ترین کاریست که انسان باید برای دفاع از مظلومیت از کنم این مکتب باید انجام بده.
بسیار عالی، متشکرم جای محمدی. آقا جواد از بوشه، سلام علیکم. آقا جواد سلام علیکم.
سلام علیکم جواد،
بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید آقا جواد، صدای بنده رو دارید؟
بله شما خوب آقا سلامتی؟
بفرمایید، سلامت باشید. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
دلتون روشن.
صدا میاد؟
ما صدای شما رو داریم، صدای گیرنده تون رو کامل قطع کنیم.
آداب عقیقه رو میخواستیم بپرسیم از استاد.
بسیار خیلی ممنونم از تماستون.
مستحب بشه برای فرزندی که متولد میشه، بهتره که تا روز هفتم، روز هفتم این کار رو انجام بدیم. در هفتمین روزی که ایشون روز هفتمش میشه، یه گوسفندی رو براش قربانی کنید، عقیقه بکنید. حالا گوسفند به هر شکلی باشه، و بهترین صورتش اینه که با اون گوسفند اطعام کنید. ایده از همسایه‌ها، قوم و خویش‌ها، فقرا، دیگران رو دعوت کنید یه غذای تهیه بشه و بهشون اطعام بشه. نشد گوشتشو بهشون تقسیم کنید، نشد مؤسسات خیری مثلا بدید که این کار انجام بدن، اما بهترین صورتش همونه که
اطعام بشه.
اصلش مستحب این کار. از گوشت اون گوسفندی که به عنوان عقیقه فرزند کشته شده پدر و مادر نخورن و جد و جد هم نخورن اونا که به دیگران داده بشه. یه دعای کوتاهی داره اگه فرصت کردن، اگه بود پیدا کردن دعا هم بخونن، پیدا نکردن هم لازم نیست. بقیهش دیگه خیلی مهم نیست، اینکه حالا استخوانش شکسته نشه، شکسته هم نداره، استخوانش دفن بشه نه دفنم نکردید اشکال نداره. این دو سه مطلبی، گوسفند باشه و اطعام بشه، پدر و مادر از اون قضا نخورن، این اینا مهمه. بقیهش دیگه اونایی که شما تو بعضی از زباد دیدید اونا مهم نیست، مراد نکردید اشکال نداره اگر انجام دادید. حالا کسی دیرتر شد، هفتم نشد، مثلا فرض کن بیستم، روز بیستم شد اشکال نداره، ده سالگی شده ایب نداره، 20 سالگی اشکال نداره، حالا پیرمردی شده، پیرزنی شده، مثلا 80 سالش 70 سالشه، براش عقیقه نکردن، خودش برای خودش عقیقه بکنه اشکال نداره. یعنی کسی که مثلا سنی ازش گذشته میدونی که براش عقیقه نکردن یا حتی عقم کردن، لازم نیست حتما یکی باشه، بیشتر هم باشه ایب نداره، مال یه گوسفند حداقلشه. میشه که در آینده هم، یعنی کسی هم که عقیقه نشده در سن 50 سالگی هم میتونه خودش برای خودش عقیقه بکنه، دیگران هم براش عقیقه بکنن. خیلی سفارش شده در واقع داریم که در واقع فرزند در گرو عقیقه با عقیقه در واقع بیمه میشه و باعث مسئولیتش میشه از بلاها و حوادث.
و هم نام نبودن جنسیت اشکال نداره.
نه نه دیگه. نه اینا
اصلا بعضی تو عوام میگن اگر پسر
این خرافات دیگه.
خیلی
تو اینجاست من عرض کردم اونا آره. اب نداشت.
آره.
اما این که دیگه
آره. خیلی ها میگن مثلا
این دیگه جزء خرافات.
خیلی خوب. آقای محمد علی سال زاده از ابرکوه گفتن اگر حیوانات و حشرات و میلیاردها موجود دیگر روح مجرد ندارند، پس حرکت از آنها از چیست؟
برای حرکت کافی فقط روح باشه، مگه گیاه حرکت نداره؟ حرکت داره، چرا؟ چون روح داره. اما این که بخواد روحش مجرد باشه یعنی باقی باشه، برای چی باقی باشه؟ گیاه مثلا باید به حسابش رسیدگی بشه، باید بره به بهش مثلا گیاه، یا باید بره به جهنم. یک بوته گل شما در نظر بگیرید، حیات داره دیگه، رشد میکنه، حرکت داره، حتی تغذیه هم داره، اون تا حالا اون از آوندهای چیز آب چیز میکنه الاخ. این که چون روح داره، چون حرکت داره یا چون روح داره حتما باید مجرد باشه، نه خیر. روح مراتبی داره، روح گیاه که بهش نفس قاضیه میگن، نفس قاضیه نباتیه میگن، روح حیوان که بهش نفس سیاله حیوانی گفته میشه، اینا مجرد نیست چون دوامی نداره، محو میشه. روح انسان که بهش نفس ناطقه انسانی گفته میشه، که خدای روح به خودش نسبت داده، اون نفخت و فیه من روحی، این روح چون سعی وجودی داره، این روح چون باید باقی باشه و چون شریفه باقیست، مجرده. دلیلش هم اون دلایلش بر تجدد روح قام میشه. حیوان شخصیتی به نام من نداره که مثلا بره بگه که زمانی گوسفند بگه اون زمانی که بره بود چی بود الان چی شده، بعدم بگه که اون گوسفند بگه که من بره بودم من چی بود، اینا که تو گوسفند نیست. اون یک حقیقت داره ساده و تجذیب اون چیز هم از خودم که به این شکل نیست که بخواد تجذیب پذیر نباشه، اما انسان داره، میگه من کودک بودم، مثلا من دوران شیرخواری چنین شد، یا در دبستان من به دبستان میرفتم، من به دبستان میرفتم، من این من کیه؟ بعدن که مرتب عوض میشه دیگه، کودک مثلا سه، کودک مثلا یک روزه که 3 کیلو بوده 4 کیلو بوده الان شده 80 کیلو، خب که این اون که اون نیست. این یک. دو، آیا میشه این حقیقت رو، همین من رو میشه تقسیمش کرد به دو تا نیم من مثلا؟ اگه ماده بود باید قابل تقسیم میشد دیگه، قابل تقسیم نیست. سه، اگر انسان این شخصیت رو کسبش همون روح و نفس انسان هست، اگر نداشت دیگه، اگر 10 سال پیش جرمی مرتکب شده بود، الان کیفرش غیر منطقی و غیر عقلانی بود، چون اون انسان 10 سال پیش از لحاظ مادی با این انسان هیچ وجه اشتراکی ندارن، تمام سلولهاش نو شده. 10 سال پیش دزدی کرده، حالا بخوام مثلا فرض کنید که کیفرش بدن، میگه شما دستی رو دارید کیفر میدید که این دست اون دست نیست، دست دزدی کرده، تمام شد رفت، این دست جدیده. بهش چی میگن؟
تو خودشی،
تو همانی. این تو همانی بدن نیست، این نفس انسان هست، این مجرده. چرا؟ چون باقیست. حالا 70 ساله، اگه 70 میلیون هم باشه چیه؟
همین،
میگن تو همانی. این تجرد از این قبیله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای زاهد فرهادی از کرمانشاه گفتن که در برزخ چه کسانی گرفتار هستن و گرفتاریشون از چه نوعی هست؟
در برزخ 2 دسته انسان ها گرفتارن، گرفتارشون هم جهنم دیگه، جهنم برزخیه. یک دست کفار که با اینکه حق براشون روشن شده، با اینکه میدونستن که حق با اسلامه، اسلام رو قبول نکردن، کاملا مطلب براشون روشن بوده، منتها به خاطر اغراض نفسانی، اغراض سیاسی، اغراض اقتصادی، نمی چیزی از این قبیل، حق رو نپذیرفتن. خب اینا در جهنم، در برزخ گرفتار جهنم هم، که چرا حق قبول نکردی؟ ازشون سوال میکنه راجع به عقایدشون، نظر راجع به خدا چیه؟ میگه من خدا رو قبول نداشتم. چرا قبول نداشتی؟ چرا حق دید پا گذاشتی؟ من پیغمبر رو قبول نداشتم، من امام رو قبول نداشتم. چرا قبول نداشتی؟ این یک دسته که اینا گرفتارن که کافرن. دست دوم مؤمنینی که فاسقند، ایمان داشته، خدا رو قبول داشته، پیغمبر رو، جانشینان پیامبر رو قبول داشته، ولی نماز نخونده، روزه نگرفته، دزدی کرده، نمیدونم گناه کرده، توبه هم نکرده، با گناه و بدون توبه از اونجا رفته، اونجا گرفتاره، تو جهنم میمونه. فرق این 2 دسته جهنمی ها اینه که اون دسته اول که کافر باشه، چون عذابش عذاب ایمانه دیگه هم قابل جبران نیست، اون عذاب ادامه داره. اما این مؤمن فاسقشون عذابش عذاب عمله، این پاک کنندهه، به تدریج یواش یواش پاک میشه تا زمانی که دیگه از جهنم برزخ نجات پیدا میکنه، یا این کار ممکنه کل برزخ رو تو جهنم باشه بعدش. این عذاب تصفیه کننده برای مؤمن، مؤمنی که در برزخ بخاطر فسق و فجورش، بخاطر گناهانش معذب هست، به میزان جرمش، به میزان گناهش اونجا کیفر خواهد دید. وقتی پاک شد دیگه از جهنم برزخ نجات پیدا میکنه و دیگه مشکلش حل میشه برای همیشه. ولی اون کافر که کافر معاند بود، کافر مستضعف نبود ها، اون کافر چون عناد داره و حق رو از روی لجبازی قبول نکرده، پاک نمیشه و اون کیفر هم اون رو پاک نمیکنه، اون عذاب جهنم هم براش سازنده نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. انشالله که همیشه سلامت باشید، همیشه پر قدرت و پر قوت باشید انشالله. جای محمدی
خیر باشید انشالله،
سال خوبی رو هم برای حضرت عالی
بندم برای شما و همه دوستان عزیز بیننده، سالی بسیار خوب، زیبا، سرشار از موفقیت، سرشار از عبادت و بهروزی برای همه دوستان آرزو دارم.
بسیار عالی. دوستان توی گوشی به من میگن که بسیار از بینندگان تماس گرفتن و التماس دعا داشتن. حالا من اسم نبرم دیگه، اجازه بدید اسم نبرم، اسامی که گفتید رو ممکنه اینکه دو تا رو جا بندازم بعد خدا رو خوش نمیاد. اولین جلسه سال جدیدمون هم هست، اجازه بدید که با دعای پربرکت حضرت عالی جلسه‌مون رو ختم کنیم.
رب صلی علی محمد و آل محمد، خدا به حق اولیاءت، به حق پیامبر و اهل بیتش، همطور که در طبیعت تحول ایجاد کردی، در همه دوستان عزیز بیننده ما، همه بندگانت، همه مؤمن مؤمنات، تحول الى احسن الحال مقرر بفرما. خدایا همطور که سال نو شد، انشاءالله که بدیهای ما هم از بین بره و یک وجود نو و بیگناه در سال آینده داشته باشیم. خدا به حق امام زمان علیه السلام توفیق نهت بفرما که این سال سالی پر برکت، پر ثمر، پر ثواب و سرشار از موفقیت و بهروزی برای همه عزیزان بیننده ما باشد. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بشه انشاءالله، همه بلاها، این بلای کرونا چه سریع تر دفع و رفع بشه، و همه بندگان خدا صحیح و سالم و هم خیر دنیا و هم خیر آخرت رو داشته باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و عجل فرجهم. خیلی سپاسگزارم از آمدی. ببخشید دوستانی که پیامکاشون مون و فرصت نکردیم بخوانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا. اللهم صل